الرحمن الرحیم.
یکی از وجوه مستدله بر عدم جریان و اصول در اطراف علم اجمالی تعارض صدر و ذیل است. گفته شد که این تعارض صدر و ذیل وجود ندارد، اما در اخبار حل که اون تعریف تفصیلی است، قضاءً لمادت العرفان مضافاً الى کلمت بعینه که در بعضی از روایاتش هست. و اما در روایات استصحاب گفتیم این منقض به یقین آخر بر فرض که اعم بگیریم از یقین تفصیلی و اجمالی، منتها باید این یقین تعلق بگیرد به عین ما تعلق به شک، و در باب علم اجمالی اینجور نیست. یقین تعلق میگیرد به عنوان مبهم، عنوان کلی احدهما، شک تعلق میگیرد به فرد معین خارجی. این یک شبه. شبه دیگری که به این حرف هست این که در باب استصحاب و همینجور در باب ادله حل، این روایاتی که این ذیل رو دارد تعارض میکند و نمیتونه شامل بشود. روایات مزیله لا یشمل اطراف علم اجمالی را قضاءا للتعارض، لکن لیس مانعا از شمول اونایی که این ذیل را ندارد. روایاتی که از حل و یا از استصحاب مزیل به ذیل است سلمنا که شامل اطراف علم اجمالی نمیشد از باب تعارض صدر و ذیل، لکن لیس هازا مانعا از شمول بقیه ادله. اون روایات استصحابی که بل انقض به یقین آخر ندارد، اون روایات حلی که ندارد اون ذیل حتی تعرف را صرف اعمالا یعلمون، اینجور از روایات اینو چه مانعی دارد که شامل بشود؟ گفته نشود که اینا از باب واحد است این اخبار، گفته نشود که این اخبار از باب واحد است. پس وقتی قید در بعضیاش آمده و ذیل در بعضی آمده، این قید و غایت قید و غایت للکل، بنابراین اوناییم که ندارد این تقیید را دارد. گفته نشود که این اخبار از باب واحد است، پس این قید و غایتی که در بعضی آمده غید و غایت برای کل هم هست. لعنا نقول بله از باب واحده، اما غید و غایت وقتی معلوم باشد تقیید می کند و مسمر ثمر، ولی اونجایی که دارای ابهام باشد دیگه نمی تواند تقیید کند و مسمر ثمر نخواهد بود. این غایتی که آمده که شما میگید چون در ذیل این روایات آمده، پس همه اطلاقات دیگر رو چکارش میکند؟ تغییرش میزند. سیکون و مغیدن و غایتن از برای بقیه اطلاقات هم. میگیم غایت و تغیید وقتی است که معلوم باشد، اما چیزی که معارض است این نمیتواند غایت و چی باشد؟ و تغیید. غایت و تغییر، غایت و تغییر برای مطلقات دیگه هم هست، ان لم یکن معارضا، و اما اگر معارض شد با تعارض ساقط میشد، پس اصلا نسبت به مورد خودش حجت نیست، فضلا از اینکه بتونه چیکار کند بقیه اطلاقات را تغییر بزند. اینم یه شبهه دومی که به این حرف است. شبهه سوم و اشکال سوم اینه که لو سلمنا این تعارض صدر و ذیل را در این روایات، اگر ما گفتیم ادله اصول اطراف علم اجمالی را نمیگیرد از باب تعارض صدر و ذیل، لکن این تعارض در اونجایی است که استصحاب، این استصحابی رو که ما داریم خلاف حالت یقین، این یقین خلاف اون یقینهای سابق باشد، این یقین اجمالی باعث نقض یقینهای سابق باشد. و اما اگر باعث نقض برای یقینهای سابق چی؟ نبود. فرض کنید قبلا این انا کانه، نه این اشکال به اینا وارد، این اشکال به مخالفت قطعی وارد است، بنابراین همون دوتا اشکال به اینجور افراد وارد است، اینایی که با تعارض صدر و ذیل خواستن این اشکالاتشون وارد است. این تمام کلام در ادله عامه و گفتیم چهار وجه از برای عدم شمول ذکر شده است. و لا یخفا که مقتضای بعض از این وجوه عدم جریان است مطلقا. مقتضای بعض این وجوه عدم جریان است مطلقا. چه مستلزم مخالفت قطعیه بشود و چه مستلزم مخالفت قطعیه چی نشه، چه معصیتی لازم بیاد چه نیاد. مقتضای بعض از این وجوه عدم جریان این اصول است، سوا اون استلزم الاجراء المعصیه و المخالفت القطعیه، یا نه اجراء معصیت و مستلزم مخالفت قطعیه چی نباشد. مثل اون وجه اول، وجه اول این بود که میگفتیم اصلا خروج چی دارد؟ تخصصی. اصلا اطراف علم اجمالی خروج تخصصی داره. و اما اونی که از باب انصراف میگفت، میگفت ادله اصول منصرف است از اون جایی که تو با اجرایش مرتکب چی بشی؟ مرتکب معصیت بشوی. انصراف میگفت. یا این که میآمد و تعارض خود اصول را میگفت بر مبنای انصراف یا بر مبنای تعارض خود اصول، میگو اگر بخوای اصول رو در همه اطراف جاری کنی مخالفت قطعیه و معصیت، بخوای در بعض جاری کنی دون بعض ترجیح بلا مرجه، بر این دو مبنا اختصاص دارد به اونجایی که مخالفت قطعیه لازم میاد، اما اگر از اجرا اصول مخالفت قطعیه و معصیتی لازم نیامد. دو انایی بود، یقین داشتم سابق نجس است و یقین دارم یکی پاک شده، استصحاب میکنن چی را؟ نجاست هر دو انا این را، یقین به نجاست هر دو و یقین به طهارت یکی، استصحاب میکنم نجاست هر دو را. چه معصیتی لازم میاد؟ هیچ. من میگم شما که میگید اصول در اطراف علم اجمالی نمیاد چون مخالفتی چی لازم میاد؟ قطعیه. هیچ مخالفت قطعیه لازم نمیاد. من هر دو را استصحاب نجاست میکنم، هر دو را نمیخورم، مخالفت تکلیفی لازم نمیاد. شما میگی ادله اصول انصراف دارد از اون جایی که مستلزم معصیت است، برای اینکه عقلا اینو ترخیص در معصیت میبینن، فرض اینه اینجا لازم نمیاد. بله در اون جایی که لازم میاد، بله مثل استصحاب طهارت الاناین، دو انا حالت سابقه طهارت داشتن، شما بخوای اینجا استصحاب کنید انصراف جلوتون رو میگیرد یا تعارض اصول. پس بر بعض از این وجوه اصول در اطراف علم اجمالی نمیاد، چه مخالفت قطعیه و معصیت لازم بیاد چه مخالفت قطعیه و معصیت لازم نیاد. مثل وجه اول یا وجه اخیر که تعارض صدر و ذیل خود ادله می گفتن. اما بر وجه دوم و سوم، یعنی بر وجه تعارض خود اصول از باب معصیت یا از باب انصراف، مختص است به جایی که مخالفت قطعیه لازم میاد، ولی اگر اصول مخالفت قطعیه لازم چی نیومد، اصول مطابق با احتیاط بود، اجرا اصول مطابق با احتیاط بود، اینجا را دیگه این آقایون باید بگن اصل جاری می شود. این هم ارزیابی این مبانی. حاضر بله فرق نمی کنن. من عرض می کنم اگر اجرا اصول موافق با احتیاط است، بر بعضی از وجوه نمی آد. بحث ما در شک در مکلف و بس با امکان احتیاط. آخه اونجا که شما میفرمایید یکی واجب است و یکی حرام، در وران هم بین محظوره اینه. ما نه ببینید، ما بحثمون در شک در مکلفه با فرض این است که احتیاط چجوره ممکن است. حالا اگر اصول مطابق با احتیاط شد، اگر اصول مطابق با احتیاط شد، بعضی از این وجوه نمیاد و اصل باید جاری بشه. و این تمام کلام در ادله عامه. و اما ادله خاصه، سه تا روایت است که در اینجا وارد شده که این روایات در اون اطعمه و اشربه هستش، در کتب در وسائل در اطعمه و اشربه. سه تا روایتی که در باب داریم، یکی صحیحه عبدالله ابن سنان، یکی هم روایت عبدالله ابن سلیمان از عبدالله ابن سنان، یکی هم مرسله معاویت ابن عمار ظاهرن. سه تا روایت است که ما اینجا داریم. الان خدمتتون عرض کنم، اجازه بفرمایید من نرسیدم نگاه کنم، ولی اون دفعه خوندیم عرض کردم در اون بحثای قبلی جاش عرض کردم اجمالا در کتاب اطعمه و اشربه وسائل روایات. حالا برخواستید یه وقت پیدا میکنم براتون عرض کنم. یکی این صحیحه عبدالله ابن سنان، و اما روایات خاصه ثلاثه. صحیحه عبدالله ابن سنان نبی عبدالله علیه السلام قال کل شیء فیه حرام و حلال فهو لك حلال ابدا حتى تعرف الحرام بعينه فتدعو. این یکی صحیح هم است. دوم عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان، صحیحه عبدالله ابن سنان، روایت عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان قال سألت ابا جعفر علیه السلام عن الجبن فقال لقد سألتني عن طعام يعجبني. به شگفت میاره مرا که تو از او سوال کردی، یعنی دیگه حکمش خیلی روشنه. ثم اعطى الغلام درهما فقال يا غلام ابتع لنا جبنا ثم دعا بالغذا فتغذينا معه فاتى بالجبن فاكل فاكلنا فلما فرغنا من الغذا قلت ما تقول في الجبن قال اولم ترني اكله قلت بلى ولكني احب ان اسمعه منك. با اینکه خورده است باز میخواسته است بپرسه. نه نه از این جهت خوشم میاد، نه طعام یعجبونی به شگفت می آورد مرا، یعنی از طعام به شگفت میاره، اصلا پنیر مکروه خوردنش نه خوشم میاد نیست، اون مکروه خوردنش. یعجبونی یعنی یعجبونی از سوال. حالا عرض میکنم، شما میگید یعجبونی یعنی یعجبونی از طعام، این یعنی من اصلا این خوشم میاد، در حالتی که خوردن پنیر حسب بعد از روایات مکروهه. ما چجوری از خوشش می اومده؟ ها؟ پس نمیشه باز پنیر خوشم میاد از چیز مکروه، که نمیشه با خوشم میاد که. نه من عرض کنم این اجتهاد آقایون رو دارم جواب میدم، میگم یعجبونی عن طعام دو احتمال داره، یعجبونی یعنی خوشم میاد از طعام، این با روایات مکروه نمیسازه. یعجبونی یعنی هم که مسئله واضحی رو تو داری از من میپرسی، به شگفتی از سوال. دو احتمال دارد، به شگفت آمدن از سوال یا تعجب. اصلا به شگفتی با سوال هم بهتر میشه. من یعجبونی یعنی خوشم میاد خیلی زور میزنه. به هر حال من اینجوری میفهمم، حالا با اون روایاتم اینجور مناسبه، ولی امر سهلونی خیلی مهم نیست. فتفعت آبل جبون فاکل فاکلنا فلما فرغنا قال قلت ما تقول فی الجبن، ندیدی من خوردم قلت بلا، میخوام از خودت بشنوم. فقال سأخبرك عن الجبن وغيره كلما كان فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. سوم روایت معاویه ابن عمار عن رجل من اصحابنا مرسل است قال كنت عند ابي جعفر عليه السلام فسأله رجل عن الجبن فقال ابو جعفر علیه السلام انه لطعام یعجبنی و سأخبرک عن الجبن و غیره. بله انه لطعام یعجبنی، اینجا به خود طعام میخوره ولی به اون روایت مشهور راه نمیسازه. انه لطعام یعجبنی و سأخبرک عن الجبن و غیره کل شیء فیه الحلال و الحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام به اینه. اینا روایات خاصه ایست که میشود بهش استدلال کرد. در این روایات سه احتمال هست. یک احتمال این که مربوط به شبهه بدویه باشد، مخصوص باشد این روایات به شبهه بدویه. یک احتمال این که اینا اهم باشد از شبهه بدویه و از مقرونه به علم اجمالی. یک احتمال هم این که این روایات مخصوص باشد به علم اجمالی، تفصیلی که دیگه قطعا نیست. یکی مخصوص شبهه بدویه، یکی اهم از شبهه بدویه و علم اجمالی، یکی اختصاص به شبهه مقرونه به علم اجمالی. سه احتمال در صدر این روایات هست. ظاهر از اینا کدوم هست؟ کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام. کل شیء فیه حرام و حلال، هر چیزی که در او حرام و حلال هست. یا اون روایتی که میگه کل ما کان فیه حلال و حرام، یا کل شیء فیه الحلال و الحرام. اینا ظاهر در علم اجمالی است. برای اینکه اگر بگیم مختص است اختصاص به شبهه بدویه، معناش این است که فیه را به معنا چی بگیریم؟ تقسیم بگیریم. اگر مخصوص بشود به شبهه بدویه، باید فیه الحلال و الحرام را به معنا قابلیت حلال و حرام بگیریم. کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی کل شیء که می شود درش حلال باشد و می شود درش چی باشد؟ حرام باشد. یا باید فیه را به معنا حلال و حرام را به معنا حلال و حرام بالقوه بگیریم، نه بالفعل. این یه جهت خلاف ظاهر که درش پیش میاد. یا نه، شیء را به معنا طبیعه بگیری. هر طبیعتی که دو مصداق دارد، یه مصداقش حرامه یه مصداقش حلاله، اون طبیعت برای تو حلاله تا حرامش رو چکار کنی؟ بشنسی. اون وقت بگیم اگر یه نوعی خودش دو قسم داره، مثل پنیر، یه پنیر داریم بر مبنای عامه از انفحه میته که بگی بر مبنای عامه نجس، یه پنیر داریم که چی؟ حلال. یا مثلا عصیر عنبی، عصیر عنبی دو نوع دارد. عصیر عنبی قبل ذهاب ثلثین محرم نسن و فتوان، بعد از ذهاب ثلثین محلل نسن و فتوان. بگیم این طبیعت عصیر عنبی که در او حلال هست، یعنی یه قسم حلال دارد و یه قسم حرام دارد، این برای تو حلاله تا حرام رو چیکار کنی؟ بشنسی. وقتون طبیعت حلال شده، هر کجا مصداقش پیدا میشد، شما میگی اون طبیعت منطبق بر این مصداق است و یکونه چی؟ حلال. هر دوی اینا خلاف ظاهر است. بگی کل شیء یعنی هر چیز خارجی که درش حلال و حرام هست، یعنی قابل لان یکون حلالا و حراما، فی حلال و حرام، یعنی تقسیم به حلال و حرام. اینو اگر بگی چه خلاف ظاهرت جدا، فی حلال و حرام یعنی فی حلال و حرام بل فعل. بگی نه، کل شیء یعنی کل طبیعت. شیء رو به معنا طبیعه بگیری، با اینکه شیء ظهور دارد در اشیاء، در اشیاء چی؟ خارجیه. پس اگر بخوایم بگیم مال شبهه بدویه است، این خلاف ظاهر درش است. مضافم به این که لسان روایات شبهه بدویه این نیست، لسان روایات شبهه بدویه این است که رفع مالا، یعنی اونی که در اصالت الحل و اصالت البراء دخالت دارد، چی موضوعشه؟ موضوع اصالت البراء و اصالت الحل شک است. این شک بیان نکرده. چی رو بیان کرده؟ منشأ شک رو بیان کرده. بعید است این روایات بخواد اصالت الحل و براء رو بگه، برای اینکه لازمش میاد که منشأ و شک رو بیان کرده باشد، نه خود شکی که موضوع است. در باب اصالت الحل و اصالت البراء رو فهمالای علمون هم نصفی ساعت مالای علمون. اما اینجور که شما معنا میکنید، این منشأ شک رو بیان کرده. چیزی که قابل لان یکون حلالا و قابل لان یکون حراما، که این قابلیت وقت منشأ چی میشد؟ شک. طبیعتی که یه قسم حلال معین دارد یه قسم حرام معین دارد، که این دو قسم داشتم، منشأ چی میشد؟ شک میشود. این مخالف لظاهر جدا. حتی شیء را شیء خارجی بگیرید، مجبور در فیه تصرف کنید و هم کنید در قابلیت، فیه را هم کنید در احتمال حلالو رو هم کنی بر قابلیت، شعر رو هم طبیعه بگیری اون مخالف با ظاهره که خود شیعه. مضافن به این که اصلا این لسان لسان هل و براعت نیست، چون موضوع بیان نشده، موضوع هل و براعت جهل و شکه. بنابر این که اگر این روایات مال اصالت هل و براعت باشد، شک و بیان نکرده. چی رو بیان کرده؟ منشأ شک و بیان کرده است. و این خلاف ظاهر است که موضوع بیان نشود، چی بیان بشد؟ اونی که منشأ موضوع است و سبب موضوع است بیان بشد. اگر بگید نه این روایات میخواد اعم و بگرد کل شیء فی حرام و حلال، اعم از علم اجمالی رو میخواد بگرد و علم و شک بدویه، هر چیزی که در او حلال هست، یعنی هر طبیعتی که در او حلال هست و حرام هست، این طبیعت از برای تو حلال است تا حرام رو بشناسی، چه مصداق شبهه بدویه باشد چه مصداقش اطراف علم اجمالی. طبیعتی که در او حلال است و در او حرام هست، این طبیعت برای تو حلاله، هر کجا این طبیعت آمد حلاله، مگر اون که بشنسی که او چجوره حرام است. این هم بخواد بگرد، این هم باز مخالف للظاهر، در اینکه شعر شما معنا چی گرفتید؟ طبیعت گرفتید، با اینکه شعر ظهور دارد در شیء خارجی. مضافاً به اینکه در بعضی از اشیاء است که نوعش بالکل حلاله، در بعضی از اشیاء که نوعش بالکل چجوره حلاله. خب وقتی نوعش بالکل حلاله، چجوری میگه حلال دارد یا حرام دارد؟ پسته میتونید بگید فی حلال و حرام، انجیر فی حلال و حرام، انجیر حلال انجیر حرام. بسیاری از انواع محلل ها هست که حلال محض است، کما اینکه بسیاری از محرم ها هم هست که محرم چیه؟ محضه. خب اونجور موارد را اگر بخوای ببری تو این روایت، باید شی را به معنا جنس فوق بگیری و درستش کنی، بگی بله درسته انجیر همش حلاله، اما من خوردن را حساب میکنم، خوردن فیه حلالون و فیه چی؟ حرامون. درست است که آب حلاله، شراب حرومه، اما من شرب را حساب میکنم، شرب فیه حلالون و فیه حرامون. و هوه کما چی؟ ترا که شما اونجور جایی که همش حلاله یا اونجور جایی که همش حرامه، این شی رو ببری در یه معنای عمی، آیا این است با مردم حرف زدن؟ آیا خود اینجوری میفهمد؟ از شی طبیعت بفهمد. اونجا که خودش دو قسم دارد، طبیعت یعنی طبیعت نوعیه، اونجا که خودش دو قسم ندارد، طبیعت رو ببریم طبیعت چی؟ جنسیه. باز جنس اگر جنس پایین دو قسم ندارد، ببریم جنس بالاتر. این لیس به مکالمت عرفیه و مطابق با و ما ارسلنا من رسول الا به لسان قومه، پس این احتمال هم درست نیست و نیم خلاف ظاهر است. میموند که چیه بخواد بگرد این روایات اطراف علم اجمالی، کل شیء فیه حلال و حرام، اونم نه همه اطراف علم اجمالی، نه همه اطراف علم اجمالی، بعضی از اطراف علم اجمالی ها. اونجایی که یه چیزی هست که درش حلاله و درش حرامه، یعنی شما 100 تومن دارید، میدونید 40-50 تومن از اینا مال غیره، 40-50 تومن چه مال خودتونه، 10 تا سکه دارید، 5 تاشو میدونید از غیره، 5 تاش از خودتونه، این فیه حلال و حرامون، در او حلال است و در او حرامه، در خودش حلال است و حرامه. اما اونجایی که نه، خود شی اینجور نیست که درش حلال و حرام باشد، دو اناع دارید، اینجا نمیتونید بگید در شی به معنا این اناع و این اناع حلال و حرامه، باید بگید چی؟ باید کلی باید حساب کنید. اناع موجود فی البیت فیه حلال و فیه، اناع موجود فی البیت فیه حلال و فیه حرام، این باز شی را حمل کردید بر معنای کلی و بر عنوان، عنوان اناء فی البیت فیه حلال و فیه حرام. پس در این روا در صدر این روایت سه احتمال از ثبوتن: شبهه بدویه تنها، علم اجمالی تنها، اهم از علم اجمالی و علم حفظی و شبهه بدویه. ظاهر از این روایت فی حد نفسه اون چیه؟ علم اجمالی است. ظاهر از این روایت اینه که علم اجمالی باشد، کما این که ظاهرش اینه که علم اجمالی اونجایی که در خود او حلال چی باشد؟ حرام. لکن این ظهور، یعنی اینی که بگیم مال اینجور علم اجمالی است، این مرفوع به وسیله روایات دیگر. اینی که بگیم این اون علم اجمالی رو میگد که در خودش حلال و حرام هست، در خود خودش 100 تومن دارم 50 تومنش حرامه 50 تومنش حلاله، به خصوص اونو بخواد بگد، این اختصاص به بعض علوم اجمالیه مرفوع به بعض روایات دیگر. ولی در مسئله جبنی که مورد این روایات است، در مسئله جبنی که مورد این روایات است و شم الحدیث هم اقتضا می کند که همه این روایات مربوط به کی باشد؟ موردش جبن بوده. شم الحدیث اقتضا می کند که مورد این روایات جبنه. در عبدالله ابن سلیمان جبنه، مرسله جبنه، فقط صحیحه جبن نیامده. لکن صحیحه هم ناقل عبدالله ابن سنانه. خب لعلو عبدالله ابن سنان از عبدالله ابن سلیمان یه بار نقل کرده، یه بارم عبدالله ابن سلیمانشو چکار کرده است؟ انداخته است. شم الحدیث اقتضا می کند که بگیم اینا همش مربوطه به چیه؟ به مورد جبن بوده. و در جبن اینجور نیست که یه پیک پنیر رو من بدونم یه مقدارش حرومه یه مقدارش حلاله، یه مقدار از این حرامه یه مقدارش هم چجوره؟ حلاله. اونایی که انتحه میته میذارن بر مذهب عامه حرامه، چون ریشه انتحه میته بوده دیگه، پنیر مایه مرده که عامه میگفتن نجسه، امامیه میگن پاکه. اونایی که نه انتحه میته نمیذارن چجوره؟ حلاله. پس این احتمال میره کنار، این روایات میشه مال مطلق اطراف علم اجمالی. هم پول حلال به حرام رو میگیرد، پولی که قاطی شده، مال مخلوط حلال به حرام. تو خونه شما یه مقدار پول دارید، یه مقدارش حلال یه مقدارش حرام، تو بانک یه مقدار پول بوده دیروز، یه مقدارش حلال بوده یه مقدارش چی؟ حرام بوده. هم اونا رو میگیرد، هم اونجا رو میگیرد که نه فیه به عنوان شخص نباشد، فیه به عنوان جامعش باشد، مثل پنیری که بعضیش حلاله و بعضیش چی؟ حرامه. و باز اهم است از این که شبهه محصوره باشد یا شبهه غیر محصوره. پس مقتضای ظهور صدر اطراف علم اجمالی است، به هم از این که شبهه محصوره باشد یا شبهه غیر محصوره، در مورد خاص باشد علم اجمالی یا در غیر مورد خاص. این مال صدر که اطراف علم اجمالی شد، حتی تعرف الحرام به عینه هم دیگه نسه در علم چی میشد؟ نه خیلی، اون دیگه نسه در علم تفصیلی میشد. اگر صدر بعد از آنی که صدر ظهور دارد در علم اجمالی، دیگه ذیل الا و لابد باید بشه علم چی؟ تفصیلی. اونی رو که نمیدونی حلاله یا حرومه، با علم اجمالی این برای تو حلاله، تا علم پیدا کنی. یعنی تا چه علمی پیدا کنی؟ علم تفصیل. ولی نمیشه بگی علم اجمالی، اون وقت یلزمو که یه شیئی هم در موضوع باشد، هم در ذی‌الغایه باشد، هم در چی؟ در غایه. و این معقول نیست که هم در ذی‌الغایه باشد هم در غایه، هم در حکم باشد هم در موضوع باشد. حتی تعریف میشه حتی تعریف تفصیلی. مضاف به اینکه ماده عرفان موافق با علم تفصیلیه، کلمه به عینه هم تأیید میکند علم چی را؟ علم تفصیلی را. پس این روایات خاصه دلالت میکند بر چی؟ دلالت میکند بر اینکه ارتکاب اطراف علم اجمالی مانعی ندارد. با این بیان سلسله مراتب سر سه احتمال دارد. اونیش که ظاهر است علم اجمالیه، ظهور دارد در بعض از علوم اجمالیه، لکن به زمینه بقیه روایات میشد کل علم اجمالی. مقتضای اطلاقش اینه، اطراف علم اجمالی مانعی چی؟ ندارد. از این به بعد تمام اطراف معلوم الاجمال یسیر رو چی؟ جائز و روایت خاص است و میشه حلال. این مقتضای این روایات. چاره ای هم صدر وقتی علم اجمالی گرفتی چاره ای نداری که حتی تعریف هم علم و ظهور در علم اجمالی داره، قابل انکار نیست. کل شیء فی حلال و حرام نمیخواد شو بدی رو بگه، میخواد علم اجمالی رو بگه. لطف کنه آش. بله. آیه روایات این اطراف علم اجمالی ارتکابش مانعی نداره. مگر حرام به عین رو بشناسی که حرام به عین نمیشه شناخته نمیشه و ارتکاب همه اطراف جایزه. از استدلال به این روایات چند تا جواب دادن. یه جواب این که گفتن این جمله‌ای که از امام نقل شده این صدر تقییتن، چون اصلا در مسئله جبن ما جبن حرام نداریم، ما در مسئله جبن جبن حرام نداریم، تمام جبنها جبن چیه؟ جبن حلال است. این یک احتمال که بگیم اصلا این روایات صدر تقییتن. نگید که لعله مورد تقیه است، اما تطبیق کبرا بر صغرا دیگه تقیه چی؟ نبوده. بلکه اونم احتمال میدن، احتمال میرود که اصالت الهل در اطراف علم اجمالی را عامه بهش قائل بودن، حضرت هم برای اینکه ساکت کنه اون کبرا را آورده است. نمیتونیم بگیم مورد تقیه، اما 100% تطبیق کبرا بر مورد دیگه تقیه نبوده و نظرش بوده امام. نه خیلی، لعله و امام اون کبرای کلی را قبول نداشته و عامت معتقد بودن در اطراف علم اجمالی اصل براءت میاد، حضرت آمده این چنین فرموده است. البته فتعمل که عامه هم چنین چیزی را نمیگه. این یک جواب. جواب دوم ساده، این روایات حتی اونش که صحیح هست به وسیله اعراض اصحاب حجیت نداره. روایات شازده، چون اصحاب بر طبقش فتوا ندادن، کسی بر طبق این روایات فتوا ندادن، کسی نگفته ارتکاب اطراف علم اجمالی یکون چی؟ جائزا. شبهه سوم این که روایت عبدالله ابن سنان ضعیفه، روایت دوم ضعیف است به اشتراک عبدالله ابن سلیمان بین ثقه و غیر ثقه. روایت معاویه ابن عمار ضعیفه به ارسال، معاویه ابن عمار به ارسال، عبدالله ابن سنان عن عبدالله ابن سلیمان به اشتراک عبدالله ابن سلیمان بین ثقه و غیر ثقه. شما اید و صحیحه عبدالله ابن سنان، صحیحه عبدالله ابن سنان احتمال می رود که همون روایت باشد، یعنی همونی باشد که از عبدالله ابن سلیمان نقل کرده است و در همون مسئله پنیر و اونجور مسائل مطرح بوده، بنابراین یک روایت خاصی نمیتواند باشد. و تأمل که این ظاهره اونجوری که اینجا نقل شده که از ابی جعفر است و یکی از ابی عبدالله و بعید است که بتونیم بگیم روایت خاصه است. بنابراین یکی این که این روایات مسئله تقیه است، یکی این که این روایات در فرض صحت هم معرضان انه، ولی زا نمیتونیم اطراف علم اجمالی رو بگیم چجوره، بگیم جائزه. بفرمایید صندلی بیارن آقای.